أعوذ بالله من همزات الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه. ونستهديه ونستنصره. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین دعان الى قیام یوم الدین. بار الله کلمه حق رو بر سراسر جهان بگستران، کلمه باطل را از زمین محو کن، آنچه وعده به ولیت فرموده ای هرچه زودتر به حضرتش عنایت بفرما. نائب رشید ولیت حضرت آیت الله خامنه‌ای رو معزز و منصور بدار، روز به روز بر توفیقاتش بیفزا، دشمنانش رو منکوب کن، ما رو در جهت خدمتگذاری به آستان مقدس ولایت فقیه مؤید و موفق بدار، در این راه زنده و در این راه بمیران، تفضلن انتقال ما رو از این دنیا به عالم آخرت به وسیله شهادت در راه خودت و برای خودت خالصا لک آنگونه که تو راضی باشی قرار بده. ما رو مورد لطف و عدیه زاکیه حضرت بقیت الله العظم قرار بده. صالحین و امت حیان و میتن، خاصه پدر و مادر رو از تفضلاتی که نصیب می‌فرمایی بهره‌مند بگردان. روح پرفتوح حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عالیست متعالی بگردان. روح اون حضرت رو و شهدای انقلاب رو با سالار و شهیدان و شهدای کربلا محشور و سر سفره اونها میهمان بگردان. وارلا ها این دعای قرآنی رو به لسان مبارک حضرت ولیعصر در حق ما جاری و به لسان مبارک حضرتش در حق ما مستجاب بگردان. و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدن که سلطان نصیرا، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اگر در دوران انبیاء گذشته اون موقعی که امتحانات بر اونها هجوم می آورد، امتها رو به چالش می کشوند، اسلام رو به عرصه امتحان وارد می کرد، اگر آثارش رو در آینده همون ابتدا بهشون نشون می دادن، نوع عملها متفاوت میشد. مثلا در اون امتحانی که حضرت نوح شده و امت حضرت نوح و بعد از 300 سال تعدادی از مؤمنین به کفر برگشتند، اگر عاقبت کار رو ابتدا بهشون نشون میدادن چه بسا کافر نمی‌شدند. اما خدای متعال نعمت و نصرت خودش رو برای خالصین خودش نگه می‌داره. اون کسایی که این سختی‌ها و مرارت‌ها رو تحمل می‌کنن و به این وعده خدا والعاقبت للمتقین الا ان نصر الله قریب ولو این که در اوج مشکلات و بلاها هستند، اما قدرت خدای متعال رو قاهر بر همه قدرت ها می دونن، فوق همه قدرت ها می دونن. اگر کسانی که در شعب ابی طالب حضور داشتند، کسانی که در صدر اسلام حضور داشتند، در جنگ بدر و احد و حنین و خیبر و احزاب و اینها، اگر عاقبت امر و اینکه خدای متعال نصرت خودش رو نازل میکنه برشون مکشوف میشد، چه بسا تزلزلی درشون ایجاد نمیشد. اما خدای متعال برنامه‌شو بری قرار داده که مؤمنین به راه او تحمل مصائب و مشکلات رو بکنن، ولو اینکه در ابتدا در اوسط راه نتیجه کار رو هم ملاحظه نکرده باشن. و طبیعتاً اون کسایی که مقاومت میکنن این دلخوشی رو دارن که این مقاومتشون وصل میشه به اون نصرت خدای متعال، منتهی میشه به اینکه ظهور حضرت ولیعصر یه قدم جلو بیفت. مکرر عرض کردیم که به قدرت و توان خودشون تکیه نمی کنن. که حالا اگر توانایی من به این مقدار از جهاد نمی رسه بگیم پس جهاد منتفی میشه. میگن راه خدای متعال باید بریم، توکل بر او هم میکنیم، ولو اینکه امروز توان ما نمیرسه. همش در فکر این تدبیر هستیم که توان خودمون رو افزایش بدیم برای این که یک درجه دیگری از شؤون دین در جامعه بتونه محقق بشه. لذا نگاه خدای متعال، نگاه انبیائش، نگاه اوصیائش، نگاه بزرگانش، نگاه تاریخی است. امروز و امسال و این دهه و اینها رو مورد ملاحظه فقط قرار نمیدن. فعلی که امیرالمؤمنین ازش صادر میشه در جریان سقیفه تا آخر تاریخ رو نگاه میکنه و صبر و تحمل میکنه. وقتی قرار باشه که تاریخ رو نگاه کنن و اون رو مبنای حرکت خودشون قرار بدن، دیگه یک سال و ده سال و اینا براشون کوچک میشه. دیگه این که الان یه فشاری به جامعه اومده، این دیگه براشون کم اهمیت میشه. میگن اسلام مرارت های زیادی کشید. و البته خیلی از این مسائل رو مثلا اهالی صدر اسلام فکرشم نمی کردن که 1400 سال بگذره مصائب شعب ابی طالب نقل محافل اهل ایمان بشه، بهشون افتخار بکنن. اگر در احد یه شمشیری زدن، در بدر یه شمشیری زدن، روز رو نمی دیدن که باعث مباهات اهل ایمان هست فعل اونها. گرچه معصومین تا یوم القیامه رو دیدن، همه امور براشون مکشوفه، اما همه مؤمنین که این گونه نبودن. لذا اگر شما فرض کنید که در صدر اسلام بودید و 1400 سال بعد در مورد شما، در مورد فعل شما اینقدر قضاوت صورت می گرفت که ای کاش این فرد اینگونه موضع می گرفت، امروز وضع ما فرق می کرد، ای کاش شورای قاضی این کارو می کرد، امروز وضع ما عوض می شد، ای کاش، ای کاش، ای کاش. دقیقا همون وضعیت امروز برای ما هست در مقابل 1000 سال آینده. اهالی زندگی در 1000 سال آینده نسبت به وضعیت ما میگن ای کاش، ای کاش، ای کاش. مگر زندگی برای اینا چقدر ارزش داشت که توجه به حوائج امامشون رو بهش اهتمام نکردن؟ مگر اینها مؤمن به معاد نبودن؟ مگر اینها مؤمن به رجعت نبودن؟ مگر اینها مؤمن به وعده خدای متعال نبودن که ما حتما نصرت خودمون رو نازل میکنیم؟ چرا کوتاهی کرده؟ چرا آرزوهای کوچک رو مقدم کردن بر آرزوهای بزرگ؟ ولو اینکه این آرزوی کوچکشون اهتمام به امر اسلام هم بوده باشه، اما بعدن قضاوت میکنن، میگن اون موقعی که نصرت ابا عبدالله الحسین لازم بوده صدقه دادن تو چه معنایی داره؟ یعنی اگر یه کاری هم برای خدا باشه تو نظر آیندگان مذمومه. چرا؟ چون اولویت رو مورد ملاحظه قرار نداد. یه صدقه دادی بخوره تو سرت، نماز خوندی بخوره به کمرت. میگه برای خدا کار کردم. میگه نه، برای خدا اونجایی بود که امام نصرتشو میخواست. برای خدا یک معنای عینی و تحققی داره. یه اولویت رو فراموش کنید، کم و زیاد بکنید، معنای سلام علیکم و رحمت الله، امام و نصرت امام رو فراموش بکنید، حتما مورد اتهام قرار میگیرید از جانب آیندگان. هوای نفس برای متدینین این نیست که ابلیس اونها رو تحریک به یک معصیتی بکنه، که مثلا حالا یه دزدی بکن، یه غیبتی بکن، یا یه فحشایی رو انجام بده. نه، ابلیس برای ما اگه اولویت هامون رو هم عوض بکنه، میگه من موفق شدم، اقوا کردم. همین که یک اولویتی که درجه مهمتری رو داره جا به جا بکنه با یک اولویتی که درجه کمتری رو داره، ابلیس میگه من کارم رو موفق شدم انجام بدم. دنبال این نباشید ابلیس شما رو به معصیت هایی که بقیه بهش مرتکب میشن تحریک بکنه، و اگه مثلا تحریک، الحمدلله ابلیس دستش از ما کوتاست. نه، همین که بتونه بعضی چیزا رو جلوی ما آرایش بده و اون زینت دادنش سبب بشه کار ولی خدا رو از امروز بندازیم فردا. او برد خودش رو کرده. لذا شیطان برای فقیه از فقه وارد میشه، برای متدین از نماز و روزه وارد میشه، برای عالم از علمش وارد میشه. شیطان الفقهاء فقیه الشیاطین، شیطونی که قرار فقها ها رو آسیب بزنه تو فقه خیلی مسلطه، راه و چاه امور دین رو خوب بلده. همین که بتونه تو امور دین اولویت ها و طبقه بندی ها رو تو نظر ما تغییر بده، جا به جا بکنه، تونسته فتنه خودشو در فقه و فقها ها و پرچمداران دینداری وارد بکنه. و همه باید مواظبت از این موضوع داشته باشن که لسان ابلیس برای همه یکسان نیست، تفاوت لسان داره به تفاوت افراد. هر کسی رو به زبان خودش، طبیعتاً هیچ وقت انتظار نخواهیم داشت که ما رو به معاصی که حالا اهل معصیت، اهل کفر، اهل نفاق به اونها گول میزنه، ما رو به اونها بخواد فریب بده. نه، به نسبت خودمون هست. لذا ممکنه شما کارهایی رو که در جریان اعلای کلمه توحید برای خودتون تنظیم کردید، فرض دونستید، تو نظرتون بیاد که این خیلی کار دراز مدتیه، خیلی کار طولانی هست، امروز منجر به نتیجه نمیشه، امسال نمیشه، این دهه نمیشه. بعدم تو نظرتون بیاد که اگر من قدرتش نداشته باشم و انجام ندم، پس تکلیفم انجام ندادم. این همون جایی است که شیطان ورود کرد. تو تعیین تکلیف با ما محاجه میکنه. یه اونجایی که تو قدرت نداری، پس تکلیف نداری؟ نه. اونجایی که نتیجه از نظر شما دوره، پس تکلیف نداری؟ ولده چی جوری وارد بشه؟ و راه اتمام حجت برای ما در دوران غیبت هم عقلانیت های هم دیگه است. این که ما عرض میکنیم گروه مباحثاتی شکل بدید و توی گروه مباحثاتی تو اونجا خوب با هم نزاع بکنید، دعوا بکنید که حرف حق ایه یا حرف حق اوه. این اونجا برای این هست که بتونید جلوی فتنه ابلیس رو بگیرید دیگه. تو ذهن ما هزار جور فتنه درست میکنه، وقتی عقل خودم رو با عقل بغلی کنار هم قرار میدم، یه ذره این امر کمتر میشه. با عقل بغلی یه ذره کمتر. اگر منجر به این شد که یک محصولی به نام مثلا فهرست داده باشه، این برای این هست که این مباحثه‌ای که انجام میگیره ضبط بشه، برای انسان فراموشیش جبران بشه. لذا تردید نداشته باشید که اگر راه اسلام حق، راه نظام ولایت فقیه و حاکمیت اسلام حقه، به هر میزان که به سمت پیاده کردن شرکت میکنید، قضاوت اهل عالم رو در زمانهای آینده به سمت خودتون جلب کردید. یه کسی که دید تاریخی نداشته باشه، اگر تو جنگ احد فشار بهش میاد فرار میکنه. جالبه، از فرار کردن خودش خاطره هم میگه، میگه اون موقعی که فشار سنگین شد من مثل بز از این کوه میرفتم بالا. ارزش بوده این حرکت که تونسته بگه. میگه ضد ارزش بود که نمیگفت. اگه توی جامعه یک معصیتی قبیح باشه که نشرش نمیدن. ارزش بوده که گفته. اما امروز رو نمیدید که مورد مذمت اهالی اسلام قرار میگیره. که گردنه رها کردی چه ضربه تو به اسلام زدی؟ 50 نفر بودید، کاش وای میستادید، وزن اسلام عوض میشد. امروز هم همینطوره. بگه اه 50 نفر 100 نفر اینقدر کم، اینقدر اثر دارن تو مسئله اسلام. ای کاش، ای کاش. لذا همه نگاهتون به ای باشه که صحرای محشری برپاست، خدا همش در حال محاسبه ماست. این محاسبه هم نه به معنایی هست که میخواد ما رو به جهنم ببره ها، هممون تو بهشت، مثلا فرض کنید همه تو بهشت، اما اختلاف درجات به نحوی هست که از حسرت آدم میمیره. ای بگن تو قرار بود اونجا باشی حالا اینجا هستی، دق بکنه صبح بلند شه یه بار دق کنه، زور یه بار دق کنه، شب یه بار تو بهشت هم اصلا. بعد بگه کاش در دنیا این فشاری که به من نازل شده بود 10 برابر و 100 برابر بود و من تحملش میکردم. خداوند متعال درجات بهشت رو و عمق نعماتش رو و همسایگی پیامبرش رو به کسانی میده که نگاهشون رو به نگاه امیرالمؤمنین و پیامبرش نزدیک کرده باشن. پیامبر نگاهش نگاه تاریخی بوده، نگاهش اون روز و اون سال و اون دهه رو اینها رو ندیده، تا مهدویت رو دیده و ضربه شمشیر زده. امیرالمؤمنین نسل اهالی نهروان رو تو یوم القیامه دیده، اگه خیری درش بوده زخمی میکرده نمیکشت. لذا نگاه هایی که نتیجه محور امروزی باشه، امسالی باشه، این دهه‌ای باشه، حتما ثواب داره، اما حتما از این باب که شیطون تونسته اون نگاه تاریخی رو از ما بگیره شیطون هم خوشحال میشه. ناامیدی شیطون رو باید بتونیم به کمال برسونیم و اوی هست که هی بتونیم نگاهمون رو به نگاه اماممون نزدیک کنیم. والعاقبتو للمتقین، عاقبت اندیش هستن. این عاقبت، عاقبت حیات خودشون فقط نیست، عاقبت زندگی در عالم دنیا هم هست. تونست به مهدویت یه کاری، یه اثری، یه خیری برسونه یا نه، عاقبت رو تا اونجا میبینن. خیلی مواقع بود که مؤمنین شهید میشدن، میمردن، پدرانشون هم میمردن، نسل در نسل میامدن و زندگی میکردن و میمردن، نصرت خدا هم نبود. ولی خدا میگه الا ان نصر الله قریب. اون نزدیکیه کجا نزدیکه؟ در نگاه تاریخی نزدیکه، در اون سعی که قراره عالم به نتیجه خودش برسه اون نزدیکه. ای عاقبت اندیشی متقین هست، ای هست که اونها رو تکلیف محورشون میکنه، ولو که تو 70 سال زندگی خودشون، 80 سال زندگی خودشون همش تو مرارت بوده باشن. وقتی نتیجه کارشون رو نگاه میکنن میگن کاش، روایت هست، کاش ما رو با قیچی تکه تکه کرده بودن و ما مقاومت کرده بودیم. لذا رو برای اسلام تشخیص دادید، شماتت کننده ها شما رو از راه به در نکنه. اگر کاری رو برای اسلام تشخیص دادید، این که دیگرون بهش مبادرت نمی کنن و شما تنها هستید برای شما تزلزل ایجاد نکنه. خدای متعال سنتش بری هست که معجزه خودش رو با عده کمی جلو ببر. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. این سنت خدای متعال هست. اعجاز خدای متعال جوج رقم میخوره. حالا اگر اهل او فئه قلیل باشید، اهل کسانی هستید که خدای متعال روشون حساب باز میکنه. بعد اگر قرار در صحرای محشر صدیقه طاهره وارد بشن، او خدم و حشمش هم همین فئه قلیله هستن. اگر قرار ابا عبدالله به ساحت محشر وارد بشه، اصحابش باهاش هستن. اگر قرار امام جعفر صادق وارد محشر بشه، او کسایی که فعل ایشون رو زنده نگه داشتن تا یوم القیامه از اصحاب ایشون حساب میشن، با ایشون وارد میشن. اگر حضرت امام رضوان الله تعالی وارد محشر بشه، شهدا باهاش هستن. اگر آقا وارد محشر بشه، او کسایی که نصرت کردن باهاش هستن. اونجا دیگه همه این هویت های اجتماعی، همه این تعلق ها، همه این زینت هایی که دنیا برای ما درست کرده، همه اونجا همشون رنگ میبازه. جلال و جبروت، جلال جبروت حقیقیه. لذا اونجاست که مؤمن حسرت میخوره، میگه ای کاش اون فعلی رو که باید تو دنیا انجام میدادم به دلیلی که حالا جامعه نمیپذیرفت یا نمیفهمید یا براش ارزش نبود یا کار ما ضد ارزش بود براش، کاش مقاومت کرده بودم تا به این نتایج برسم. از خدای متعال میخوایم همت ما رو، اراده ما رو، نگاه ما رو به عاقبت امور، محبت ما رو به ولی خودش، گوش ما رو برای شنیدن حجت های خودش، قدم های ما رو برای حرکت در مسیر خودش استوار کنه و این رو در نسل ما به گونه ای قرار بده که مورد مباهات خود ما و نسل ما باشه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.